اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یکشنبه 26 آبان ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 19 ربیع الاول سال 1441 هجری قمری مطابق با 17 نوامبر 2019 میلادی، مباحثه ما در طب المعصومین بر اساس جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم، صفحه 362 روایت 31 به شماره مسلسل 42230 از طب الائمه علیهم الصلاه و السلام، صفحه 139 محمد ابن المنذر قال حدثنا علی ابن اخی یعقوب عن داوود عن هارون ابن ابی الجهم عن اسماعیل ابن ابی مسلم السکونی عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه الصلاة والسلام انه قال اللحم ينبت اللحم و يزيد في العقل و من ترك اكله و من ترك اكله ایاما فسد عقله. از گوشت سالم تازه خوردن که پخت صحیح شده و مغز پخته، گوشت بر بدن می روید، عضله سازه و باعث افزایش عمل کرده عقل می شود و هر کسی که گوشت خوردن حلال را از سبد غذایی خودش و خانوار حذف کند، حذفش کنه، اصلا گوشخاری نداشته باشه، پس از یک مدتی عقل فعال کاربردیش فاسد میشه، فساد عقل میاره. حالا یه گوشه یادداشت بفرمایید. توجه، گوشت حلال، گوشت حلال طاهر طیب تازه سالم مغز پخت شده به صورت کبابی یا خورشتی اگر شخص نخورد با اون توضیحاتی که قبلا دادیم، مثلا 40 روز گذشته عمدن نمیخوره، با اینکه هر هفته میتونست یک بار بخوره، عمدن نمیخوره، میگه من رژیم غیر گوشخواری دارم، این حداقل 4 بیماری مبتلا میشه که از روایات اهل بیت در میاد. 1 فساد عقل، 2 که آنها روایتش خوندم، 2 بد اخلاقی به نوع دگر آزاری، 3 عذاب نفس خودش، یعنی عذاب بدن خودش و روان خودش و جان خودش به خود آزاری. سه چهار چهار کمخونی به نوع کشنده و بدخیم گرفتن به خاطر فقر ویتامین B12. این یک توجه بود که یه روایت چه امروز خوندم، روایات بعدی رو فردا میخونم که این چارتا رو از توش در میاریم.
یکش چی بود؟
بله؟
یکش
فساد عقل که الان خوندم. انشاءالله فردا بقیه روایاتی که بخونم بقیه رو متوجه میشیم. این یک توجه. حالا تذکر، کم غذا خوردن، کم غذا خوردن پرانتز باز یعنی پرخوری نداشتن، بدخوری نداشتن، پفتل خوری نداشتن، یعنی آتشخال نخوره، غذای مونده نخوره، فست فودها، غذاهای صنعتی نخوره. پرانتز ببند. پس تذکر چیه؟ کم غذا خوردن و به مقدار لازم و نیاز بدن غذا خوردن. سن، جنسیت، حالت، تحرک و بقیه مسائل رو در نظر گرفتن. به نوع غذای اصلی یا فرعی یا مکمل باشد یا ریز مغذی ها. درست شد آقا؟ خب حالا چنین غذای کم خوردنی که توضیح دادم، کم غذا خوردن باعث سلامتی شکم و معده و باعث صفای قلب می شود، ولی زیاد غذا خوردن بیش از نیاز لازم و ضروری بدن و زیاد غذا خوردن باعث ایجاد درد و بیماری، حداقل بیماری های شکمی و معده می آورد، از سوء هاضمه و غیران، و همچنین قساوت قلب و سنگدلی می آورد که زمینه شقاوت افراد می شود. حالا این پرخوری بده به اندازه به قاعده خوردن و طبق همه اون قیودش که توضیح دادم، از کجا گفتی اینا رو؟ میگم عجب وحدتی بین شیعه و سنیه. یه سند از شیعه میگم، یک سند هم از اهل تسنن. یادداشت بفرمایید. مجموعه ورام ابن ابی فراس جلد یک صفحه 46، این از شیعه، از اهل تسنن. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید مقتزلی جلد 19 صفحه 187. این حواشی ما بود بر کتاب. خدمتون گفتم در ضمن این روایتی که از طب الائمه خوندم، بقیه روایات انشالله فردا در توضیح حاشیه ها. حالا در پاسخ به سوالات مردمی که چند تا سوال بود، یکیش قبلا پرسیده بودم، امروز صبحم داشتم با آقای گرجی می اومدم همین سوالو باز پرسیدم، حالا جواب بدم و سوالات دیگر. بله،
دوبار غذا خوردن
خوبه؟ غذای بهشتی؟
نه، از نظر دینی درسته.
گفتم غذای بهشتی
دو نوبت کی میتونه باشه؟
بالعشی و الابکار، صبح زود و همچنین اول شب. بالعشی و الابکار، این دوتا وعده غذا خوردن چی؟ اجباریه. اما ریزمغذی ها بقیه غذاهای بهشتی اونا چیه مؤمنا؟ از باب نیاز هر فرد که اشتهای واقعی داره، نه اشتهای کاذب، نه پرخوری، نه سورچرانی، فی مشتهت انفسما، اشتهای واقعی از باب مصرف ریزمغذی ها یا مکمل های غذایی. حرفا رو تصور کردیم؟ خب اینم سوالش. حالا یکی از سوالات مردم پرسیده است
در همین زمینی، بعد ریزمغذی ها رو بین این دو تا
مثلا واحد غذایی، مثلا میلش کشیده یه دونه گلابی بخوره، تا اراده میکنی شاخه درخت گلابی بهش میاد دم دهن، گلابیش میخوره. با این درخت های دنیا فرق میکنم، درخت بهشتی 79 میوه تولید هسته هم نداره، کاملا هم بهداشتی، این موقع دو ساعت بکنی، دو ساعت بری بشوری، از این مزخرفات دنیا نیست. اینا روایات هم دارم تون تون توضیح میکنم، یکم فازش قویه، فعلا همینقدر یادتون باشه.
حالا تو بهش که اینطوریه، ولی در دنیا ریزمغذیه که
مثلا واحدهای غذایی، مثلا یه میوه میخوره، مثلا بعد غذاش یه دونه سیب میخوره، مثلا یه بار دیگه مثلا یه انار رسیده میخوره، یه بار دیگه یه گلابی رسیده میخوره، درست شد آقا؟ اینا بعد غذا. یه بار دیگه بین روز عصر مثلا انگور رسیده میخوره، یه بار دیگه صبحگاهانه میخواد رفت و آمدش قشنگ باشه، سستی زانو نگیره، از مردانگیش کم نشه نسبت به حوریای بهشتی. بله داداش، حالا از حوری دنیایی هم که داره ازدواج شرعی و قانونی کرده، حالا میگیم صبح ناشتا انجیر رسیده بخور و تین، یه بار دیگه به همراه غذا هست مثل زیتون، زیتون رسیده رنگش سیاه میشه، یه بار دیگه زیتون سرکه‌ایه، حساب هم بیمونه، یکم اول غذا میخوره یکم با غذا میخوره. پس میوه های بهشتی تو دنیا هم میتونی بهشتی زندگی کنی، یکم توضیح دارم خیلی کم. حالا مؤمنا سوال پرسیده سنگ صفرا دارم، درمان سنگ صفرام چیه؟ حالا به صورت یک دستورالعمل هفتگانه اینجا وسش یادداشت کردم. اول، در درمان سنگ صفرا جوشانده سبوس گندم به همراه ترشی سبزی تره بخوره، به همراه ترشی سبزی تره بخوره. یک. دو، کی بخوره؟ در بین روز و عصرانه. دو، دم کرده خارمریم، دم کرده خارمریم هر 12 ساعت بخوره. سه، از جوشانده سبوس گندم هر 8 ساعت یه استکان بخوره. با اولی فرق کردم که با ترشی سبزی تره بودم.
اون چجوری میشه؟
اون دوتاش کنار همه مقویه،
با هم بخوره.
آره. این نه به تنهاییه، به عنوان یک نوشیدنیه ضد سنگ صفرا. چهارم،
یک لیوان
یک استکان هر 8 ساعت. چهارم، یک عدد کپسول مامیران وسط نهار بخوره، یک عددم وسط شام، هم ضد سرطان معده هم دافع سنگ های صفراویه، ضد سنگ صفراست.
ما میران هم بودیم؟
بله، ما میران
یاییه. بله
بله بله، سمی هم هست. یک کپسول وسط نهارش بخوره، قورت بده تو معدش باز شه، یه کپسول هم وسط شام بخوره. پنجم، دم کرده مرغ یعنی دم کرده شیندان به همراه شام، به همراه نهار، یا فقط به همراه شام یه استکان از دم کرده شیندان یا مرغ بخوره. این هم ضد بیماری های سیستم لنفاتیک، هم ضد سنگ های صفرا هست. درست شد آقا؟ ششم، شیندان یه گیاهه. بله، حالا این برگاش مؤمنا و مانند او، این چیکار میکنه؟ همون دم کردش. اینه با هر وعده غذایی میتونه بخوره، میتونه لااقل با شامش بخوره. یه استکان از این دم کرده هم ضد بیماری های سیستم لنفاتیکه و حتی سرطان لنفوما، هم مباحث خودم ضد سنگ صفرا هست. مطلب شیشان، برگ و گل کنگر فرنگی، یعنی برگ و گل آرتیشو. هم ضد نارسایی ها و بیماری های کلیویه و اسید اوریک خون میاره پایین و فعالساز کلیه هاست. و هم مؤمن ها ضد سمومه مثل سم آرسنیک و مانند او، هم کاهنده کلسترول بد LDL خونه، هم ضد بیماری های صفراویه از لجن صفراوی، از رسوب صفرا و از سنگ صفرا. دافع سنگ های صفراوی هم هست. حالا میگیم دم کرده برگ و گل کنگر فرنگی رو، دم کرده برگ و گل کنگر فرنگی رو که آرتیشوه، به همراه نهار و شام بخوره یا به همراه میان وعده های غذایی بخوره. خلاصه به همراه غذا بخوره. حال اگر این بیمار ما علاوه بر سنگای صفرا کمخونی هم داره، هم تولید خون سالم تمیز کنیم، هم ضد سنگ صفرا باشه. خوردن عناب رسیده بدون هسته با عسل جوان، هم تولید خون سالم تمیزه، هم ضد سنگ های صفرا است. خب این سوال بنده خود. یک شخص دیگه از خانم ها بوده، این سوالش در رابطه با توده رحمیه. میگه من توده رحمی دارم، من توده رحمی دارم. علیکم السلام. علیکم السلام. میگه من بله. یکی دیگه از سوالات مردمی اینه که پرسیده، از خانم ها پرسیده من توده رحمی دارم، درمانش چیه؟ توده رحمی. یه بار قده است، یه بار سرطانه، یک بار توده خوشخیمه یا بدخیمه. حالا اینجا بله، اینا یک کمی که با هم فرق میکنه. بله. خب حالا اینجا علاوه ظاهر تودش خوشخیم بوده، حالا در درمان توده رحمی، یک، دم کرده گل استخدوس هر 8 ساعت مخلوط با عسل استخدوس. بعضیا نفسشون تنگ میاد، میگیم هر 12 ساعت بخورن. دوم، زنجفیل از یه قاشق چایخوری تا یه قاشق مرب بخوری با هر وعده غذای اصلی بخوره، مثل نهار، مثل شام. سوم، سیاه دانه با غذا، یه قاشق مرب بخوری. چهارم، سویا یا لوبیا روغنی، این ضد توده های رحمیه، ضد سرطان رحم هم هست. اینو به همراه غذا بخوره. پنجم، دم کرده افتیمون هر 12 ساعت با عسل استخدوس بخوره. ششم، دم کرده گزنه با عسل استخدوس هر 6 ساعت بخوره. پس افتیمون هر 12 ساعت شد، گزنه هر 6 ساعت شد، که هم قند خونش بیاره پایین اگر دیابت داره، هم پولیپ رحمی زائده گوشتی در رحم و پولیپ های روده از بین بره، هم کمک به درمان توده رحمی کنه. خب معلوم شد آقا. اینم سوال این بنده خدا. یه بنده خدای دیگه سوالش مؤمنا سوال علم درایه و مشیخه و رجال الحدیثه، مثل مشیخه شیخ طوسی و و و و یا رجال ابن داوود، رجال ابن قزائری، رجال آیت الله عظما خویی علی الله مقامه، المعین علی الرجال یا رجال ماماقانی و مانندو، از این کتب رجالیه مشهوریه مشهوره ثمانیه. حالا این بنده خدا سوالش اینه، میگه آقا اگر یک کتابی در نزد ما معتبره، آیا جهت صدوری اون روایت، جهت صدوری اون روایت اگر برای ما موثق بود، اون روایت راوی برای ما موثقه؟ از باب این که اون روایت به جهت صدوریش که اون کتابه موثقه، ما این روایت بر طبقش عمل کنیم. جواب رو من با یک مثال براش بیان کردم، یادداشت بفهمم. اینم برای کسایی که سوال مشیخه، درایه و رجال الحدیث دارم، یادداشت بفهمم. جهت صدوری روایت به کتابی که معصوم تأیید کرده، مانند کتاب یونس ابن عبدالرحمن، مانند کتاب قیس الهلالی، مانند کتاب الحضرمی. حضرمی چند تا نقطه بزنم. مبنای بعضی از آقایان قدیم و بعضی از آقایان جدید مثل حجت الاسلام محقق دلبری، کارشناس ویژه علوم حدیث، اینا قائل به وساقت این جهت صدوری هستن. حالا ما حواشی زدیم، گفتیم مثلا اصول 400 یا اصول 16 ضیاء الدین المحمودی من الاصول الاولیه العليا. حالا این کتاب معتبره، تمام رواتش و کتابهای اون روات همه صحیح و موثقن. حال اگر من یه روایتی نقل کردم تو سلسله سند، یک نفری بود که اون نفر به ما و اون یک نفر ثقه نیست، اما جهت صدوری ثقه است، یعنی اصل کل کتاب و اصل روایت‌های راوی اون کتاب همش ثقه است. حالا یه نفر مثلا او وسط روات فرض کن ثقه نباشه، آیا جهت صدوری باعث وثاقت اون روایت هست یا نه؟ میگیم بله که هست. اگر فردی ثقه نباشد ولی روایتش در این کتاب معتبر نقل شده، این روایت مورد تأییده. حالا یکم پیچش بیشتر کنم، مثلا الکافی کافی لشیعتنا، این اصول و فروع کتاب روضه کافی به چاپ اسلامی تهران 8 جلد، به چاپ دارالحدیث 15 جلد، چند تا روایت داره؟ 15413 روایت اومده، 15413 روایت اومده. اگر بخوام طبق مبنای حضرت آیت الله محقق خویی اعلی الله مقامه و شریف رفتار کنم طبق این کتاب ارزشمند رجال الحدیثش، از کل این روایات 15413 تا 4000 روایت رو باید اخذ کنم، بقیهش باید بذارم کنار. حرفم گرفت این چی گفتم؟ و حال این که نظر ما این گونه نیست، نظر ما گوینده تو بحث رجال مشیخه و درایه چیه؟ میگیم اگر از فرائض و واجبات، فرائض یعنی واجبات مؤکد، واجبات هم یعنی واجبات غیر مؤکد، اگر از فرائض و واجبات، بله ما مته رو خشخاش میزنیم، یعنی بسیار دقت نظر همون مبنا رو داره. اما اگر بحث مکروهات و کراهت شدید و مندوبات و مستحبات و مستحب مؤکده، نه ما اون مبنا رو نداریم. گرفتین آقا چی گفتم؟ لذا اون بقیه روایات رو ما کنار نمیگذاریم، بلکه بر طبقش فتوا هم میدیم. اون جاهایی که در شک باشیم رجاء للثواب میتونه به جا بیاره. گرفتین آقا چی گفتم؟ ما روایات کتاب کافی شیخ کلینی یک دونش هم دور نمیندازیم. گرفتین چی گفتم؟ ما کتاب اربعه شیعه را یک دونش هم کنار نمیگذاریم. حرفمو میگیرین چی میگم؟ آفرین. گاهی میبینیم حرفا یه مدله ولی نحوه بیان فرق میکنه. مثلا میگن این سید مرتضی با این شیخ صدوق حاجقا مبناشون فرق میکنه، ولی که هیچ فرق نمیکنه. بذاری من عبارتش رو بخونم. مثلا سید مرتضی اعلی الله مقامه فرموده خبر واحد بدون قرینه حجت نیست. قیدش دیدین؟ خبر واحد بدون قرینه حجت نیست. این مبنای سید مرتضی است. مبنای شیخ طوسی چیه؟ میگه خبر واحد با قرینه حجت است. خبر واحد با قرینه حجت است. حالا بعضی آقایون تو کتاباشون میگن مبنای شیخ طوسی با مبنای سید مرتضی با هم فرق میکنه، ولی که فرق نداره. هر دوشون یه چیز میگن، اختلاف لفظیه. گرفتین آقا چی گفتن؟ هر دو یک چیز میفرماین. هر دو میگن خبر واحد حجت با قرینه، هر دو میگن خبر واحد حجت نیست بدون قرینه. پس خیلی از این دعوا مرافعه لفظیه. خب اینم سوال این بنده خدا که ربطی به پزشکی نداشت. یه بنده خدای دیگه مؤمنا سوال پرسیده از زعفران، گفته آقا این طلای سرخ ایران یا لالکیماس که بحث فقط تجارت داخلی نیست یا تجارت کشورهای مجاور نیست، بحث تجارت کشورهای حاشیه خلیج یا کشورهای آسیای میانه نیست، بحث تجارت جهانیه. حالا ما مردم ایران که 95% زعفران دنیا رو تولید میکنیم چیکار کنیم تولیدمون بهتر باشه از حیث کمیت و کیفیت، و چیکار کنیم مندگاری زعفران از حیث طعم، رنگ، بو و مزه و مانند او و نگهداشت او به طور مناسب باشه با طول عمر مفید که همیشه ارزش افزوده برای خانوارهای ایرانی بالاخص خانواده های روستایی. و همچنین ارزش افزوده و پشتوانه اقتصادی بیارن در اقتصاد مقاومتی. خوب تصور شد سالیم بنده خدا. حالا جوابش یادداشت بفهمید، در جاش علمی میشه خسته نشین، یادداشت بفهمید. همونطور که شما سال فرمودین، تولید 95% زعفرای جهان، تولید 95% زعفران جهان به تولید ایرانیان در سرزمین زرخیز ایران زمینه. باید بدانی که تجارت جهانی زعفران 8 میلیاردیه و باید بدانی از نظر داروشناسی به نوع PhD تخصصی زعفران، حداقل زعفران 40 خاصیت دارویی دارد، 40 خاصیت دارویی دارد. یکی از آنها تولید کروسین می باشد که 1 گرمش مؤمن از 1 بشکه نفت به مراتب گرانتر، و همچنین صدها تنوع دارویی برای گیاه زعفران و گل زعفران هست. در تولید زعفران، کاشت زعفران، داشت زعفران، برداشت زعفران قبل از اذان صبح و صبح زود قبل از طلوع آفتاب بهترین زمان برداشت گل زعفران. 2. میزان رطوبت لازم برای زعفران، یعنی این پرچمای زعفران که قسمت رنگی هست، قرمز پررنگ، قرمز کمرنگ، زرد پررنگ، زرد کمرنگ، زرد مات، درست شده؟ این پرچم زعفران. میزان رطوبت مناسب برای زعفران بین 7% تا 10% 3. از نظر بازاری متعارف تو بازار روستایی یا مغازه ها، دمای مناسب برای نگهداری زعفران از 4 درجه زیر 0 تا 4 درجه بالای 0، یعنی تا 4 درجه سانتیگراد زیر 0 و 4 درجه سانتیگراد بالای 0، یعنی تی این 8 درجه دامنه نگهداری سرگل زعفران در روستا و در مغازه های مردم. اینم خوب تصور شد. بحث های تخصصی تر میگم، و فعلا روستایی و مغازه داری گفتم. اگر کسی دوست دارد که تاجر زعفران است، اگر کسی دوست دارد که تاجر زعفران است در بازار داخلی یا حاشیه خلیج یا آسیای میانه یا منطقه‌ای غرب آسیا یا قاره‌ای و یا تجارت جهانی، اگر دوست دارد چنین تاجر محترمی، زعفرانش به مدت 2 سال به مدت 2 سال با کیفیت باقی بماند. تو بحث انبار، تو بحث ذخیره سازی مناسب. جوابش چیه؟ بایستی در 4 درجه سانتیگراد زعفران را نگه بدارد با رطوبت 8%. به دور از نور، به دور از نور در گاو صندوق‌های سرد کننده خاص، با گاو صندوق‌های طلا و نقره و ارز و این چیزا فرق میکنه ها، واقعا گاو صندوقه، اما تنظیم درجه حرارت داره، یعنی مثل یک یخچال فریزر، یعنی جریان سرد خشک، گرفتین آقا چی گفتم؟ ولی با حفظ رطوبت 8% پرچم زعفران. به دور از نور یادتون باشه، این خیلی مهم. یادداشت بفرمایید. محیط باید سرد باشه، کم رطوبت باشه، تاریک باشه تا مواد مؤثره زعفران کاملا حفظ شود. نوع بسته‌بندی زعفران باید مناسب علمی تجاری به نوع اقتصاد مقاومتی، چون در اقتصاد مقاومتی دسیسه دشمن خیلی زیاده، ممکنه الان بتونی جنست بفروشی، دو ساعت دیگه نتونی، بحث بزن بزنه دیگه با تجارت جهانی. حالا باید نگهداشت این زعفرانت به نحو احسن باشه از حیث بسته بندی. پس یادداشت بفرمایید، بسته بندی مناسب زعفران با حفظ رطوبت 8%. یک، یا باید پاکت آلومینیومی باشه که روش کاغذی، جدار داخلش صفحه آلومینیوم نازک، میشه اصطلاحا میگن پاکت آلومینیومی. دو، یا در ظروف فلزی استیل باشد و بعد در پوش استیل هم روش بذاری، حالا تی این سرد کن نگهداری کن. گرفتین چی گفتم؟ شد دوتا. سوم، یا در شیشه نگهداری، شیشه مواد اصل اول یک بار مصرف، مواد اصل ولی تیره باشه، قهوه‌ای پررنگ باشه. خب معلوم شد آقا، یا در شیشه مواد اول رنگ تیره، مثلا قهوه‌ای پررنگ باشه. حاج آقا چرا اینا رو گفتی؟ چون محاصره اقتصادی هستی، این همه هزینه ها گرونه، از کارگر و انبار و و و و اینا همه گرونه، نباید جنست زود خراب شه. حالا تو گاو صندوق های یخچال فریزری خاص در دمای منهای 20 درجه زیر صفر نگهداری کن، به خاطر شرایط خاص موجود. دیگه دمای 4 درجه زیر صفر تا 4 درجه بالای صفر نگهداری نکن، که اوسه روستاها و مغازه‌دارا گفتم. نه، شمایی که تاجر زعفران هستین تو بازار داخلی یا خارج از کشوری، برای اینکه این بمبل بازی‌های سیاسی بلوک غرب اثرات تخریبی رو کالات نگذاره، در منهای 20 درجه زیر صفر در گاو صندوق‌های خاص یخچالی در دمای منهای 20 درجه زیر صفر در ظروف استیلی، قفس بندی های استیلی گالوانیزه با فاصله رو هم دیگه نذارین، بسته ها رو جدا جدا کنار هم با فاصله. خب معلوم شد آقا چی گفتم؟ حالا این بهترین زعفران با بهترین کمیت و کیفیت به مدت 2 سال میتونی ذخیره سازی کنی.
استاد 20 درجه زیر صفر.
آفرین.
اونجا 4 درجه سانتیگراد.
آفرین. اون سه روستاها گفتیم و مغازه‌دارا. که مثلا یه سال تو مغازشه، چند ماه تو مغازشه تا کم کم مشتریای خرد بیان خریداری کنن. ولی تو بسته‌بندی‌های مناسب ها که اوستون گفت، چون پول میدی چرا پول ضایع بشه، ارزش افزوده هم داشته باشه، نه اینکه اصل سرمایه رو بین بره. بزن مثالای داشی بزن، مثلا اگر یه عطاری یخچال فریزر نداشته باشه، خب رب انار، انواع مرباجات، یه سری چیزای دیگه مثل روغن نارگیل، روغن فندق، روغن گردو، خب تو هوای آزاد که زود فاسد میشه. نه تنها سود نکردی، سود حلال حاصل از تجارت هم به دست نیاوردی، یعنی دو تا ضرر همزمان، اصل سرمایه از بین رفت، عدم النفع. عدم النفع هم از دید بازاری چیه؟ ضرره. درست شد آقا؟ نباید مبتلا به ضرره، به توان دو بشین. حاجی آقا شرایط یک انبار خوب برای ذخیره داریه، برای ذخیره سازی زعفران چیه؟ یادداشت بفرمایید. ببخشید چون که شما در منطقه خراسانی، من عمدن دارم اینم توضیح میدم. سلام به گناباد و نیشابور و سبزوار و قاینات برسون. از قاین، داغستون، زهان، بیرجند، روستای اردکوز. دارم خیر همه رو میگم و اینم توضیح میدم. شرایط انبار زعفران به نوع صحیح. یک، بسته های فلهی را که تو کیسه های مشمایه چند کیلوی چند کیلوی، اینها رو روی هم نگذارید. بسته های فلهی را روی هم نگذارید. دو، در قفسه های فلزی به نوع گالوانیزه، این قفسه های کتاب گالوانیزه است، یا قفسه های چوبی به صورت تک تک این بسته های فلهی بگذارید، 3 کیلویی، 5 کیلویی، 10 کیلویی، جدا جدا رو هم دیگه نذارید که فشار اضافی اینا رو له میکنه، از کیفیت میندازه، از دید مشتری میندازه. این شد دوتا. سوم، تهویه مناسب، هوای انبار برقرار باشد. تهویه مناسبه، هوای انبار برقرار باشه، که بحث کپک زدن، بحث باکتریا، بحث قارچ زدن و و و پیش نره، یا جوندگان موزی مثل موش و اینها و مانند اینها به این ذخیره سازی آسیب نزنه. ایشو سه تا. چهارم، باید در ذخیره سازی زعفران تاریکی مناسب باشه، نور شدید، افزایش نور نباید باشه، تاریکتر هرچی باشه بهتره. شماره 5، دمای این انبار باید مناسب باشه، که توضیح دادم تو روستا و مغازه ها 4 درجه زیر صفر تا 4 درجه بالای صفر. اونایی که میخوان ذخیره سازی 2 ساله داشته باشن، چون فروش جهانی یا منطقه‌ای و مانند او دارن و تجار بزرگن، باید گاو صندوق سرد کننده داشته باشن که مثل یه اتاق میمونه، و اونجا هم در دمای منهای 20 درجه زیر صفر ذخیره سازی کنن که اصل سرمایهشون تباه نشه، تا کم کم فروش جهانی کنن با واسطه های مختلف. خب معلوم شد آقا. ششم، رطوبت مناسب زعفران حفظ بشه. یادتونه گفتم بین 7% تا 10% باشه، اما اگر میخوای ذخیره سازی 2 ساله داشته باشی و فروش جهانی داریم، رطوبت زعفرانت 8% باشه. پس همجوری صحبت میکنیم، میگیم 7% تا 10%. اما وقتی میخوای ذخیره سازی کنی به مدت 2 سال در این محاصره اقتصادی و مانند او، و با چند واسطه امین کالای خوب با کیفیتت بفروشی، این رطوبت زعفرانت باید 8% باشه. اینم شرایط انبار زعفران سال این بند خدا هم دیگه کامل جواب دادن. صلوات بر محمد و آل 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 محمد و